از مرکز باب جهاد توی فقه ما، بعد مجاهد به پرورونه، رزمنده به پرورونه. خب اگه ستاره ما نداشته باشیم، فقط آرممون جمهوری اسلامیه، سرودمون جمهوری اسلامیه. البته داریم انصافا، ما هیچ وقت سیاه نمایی نکردیم. ما الحمدلله آمار بندگان خدا، خدمتگزاران به خلق خدا، رزمندگان مجاهد فی سبیل الله در زمان جمهوری اسلامی از دوران همه انبیا و اولیا بالاتره، الحمدلله رب العالمین. در هیچ زمانی ما اینقدر، عرضم به خدمتون، بنده خدا تو ایران و جهان نداشتیم. در هیچ زمانی اینقدر خادم نداشتم. گروه های جهادی، آقای شریعتی، گروه های جهادی تعدادشون خیلی زیاده. دکتر، مهندس، طلبه، عزیزان، دانشجو، دانش آموز دارن خدمت هایی میکنه. این بنده خداست، خادم خلق خداست. و رزمندگانی که دارن در تمام جبهه ها، جهاد علمی، جهاد صنعتی، جهاد کشاورزی، جهاد تبیینی دارن کار میکنن، کم نیستن. ولی ما خیلی بیشتر از اینا توقع داریم. پس اولین نتیجه، برگشتیم مقدار به عقب، اولین نتیجه قراردادهای الهی باید عبد پرور، بنده پرور باشه. بنده هم گفتیم کسی که آقا بالا سرش خداست، بقیه زیر دست خدایان. اگه فرمانشون با فرمان خدا تطبیق بود، مخلصیم، چاکریم، نوکریم. حالا یاد او بنده خودم بگونیم، گفت که حالا ایام عده ده کریم اصلا. ما مخلصیم، هر کی فرمانش با فرمان خدا یکی باشه. هر کی فرمانش با فرمان خدا نباشه، بابامون هم باشه و حرفش نمی کنیم، چه بشه فرمانده و مدیر و رفیق و همسر، حرفش نمی کنیم. ما واستیم پای قصه و اتفاقای قشنگش رو ببینیم. خدا وعده داده شما عبد بشید، خودتون بزرگ میشید، میشید خلیفت الله. عبد بشید، میشید عبدی اتینی حتی عجلک مثلی. عبد بشید، خودتون میشید هم المفلحون، هم المهتدون، هم الراشدون، هم الغالبون، هم الفائزون، هم الصادقون، هم المتقون. خودتون روش میکنید، عبد بشید، خودتون سلطنت پیدا میکنید. پس پیش به سوی عبد شدن. ادارات ما به خدا زیر میزی گرفتن منو از بندگی خدا بیرون میکنه. مدیریت اشرافی بعضی از مسئولین ما رو از دایره بندگی بیرون میکنه. نه تنها اینو میخوام به خودم و همه بگم، ما هم به قول ما کلکم را و کلکم مسئول. وقتی من خرابکاری میکنم به عنوان یک آدم شاخص تو جمهوری اسلامی، یه مدیر، یه معمم، یک آدم شاخص، نه تنها خودم رفتم بیرون، یه عده رو میبرم بیرون. من دزد اعتقاد مردم میشم. نمیدونم خاطر شریف تو نست، یک بار تو برنامه گفتم اول به خودم بگو آی ماندگاری، آی مسئولی، یه کاری نکنیم که مردم بگن نکنه قیامتی وجود نداره، نکنه حساب کتابی نیست. امام فرمود که، استاد ما میفرمود، یه نفر آمد پیش ما گفت که پشت جلد قرآن شما چیز دیگه ای نوشته؟ گفتیم نه. خب ما میبینیم بعضیاتون حرفای میزنید، کارهای دیگه میکنید،
حرف و عملتون یکی نیست.
امام گریه کرده بودن بر خبرگان اول، نکنه خدایی نکرده مردم بیان بگن چه خبره، پشت جلد قرآن چیز دیگه ای نوشته؟ و سه تا بیان تند قرآن، من اول متخاطبشو خودم میدونم، اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. و یک خطاب تندش هم علما منو ببخشن، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، دیگه ترجمه نمی کنم، تو سوره جمعه برن نگاه کنن، يحمل اسفارا. ما باید لتبین للناس ما نزل الیهم کنیم، با کسی هم رو دروسی نداشته باشیم. بارها گفتیم تو همین جایگاه مقدس، گفتیم حضرت آقا فرمودن دفاع منطقی نقد منصفانه. ما از دولتمون، از قوه مقننه، قوه قضاییه، از همه مسئولین دفاع میکنیم، ولی نقد منصفانه هم داریم. همین الان میگم به همه مسئولین، بابا دنیا همه به قدرت ایران، به قوت ایران در این جنگ 12 روزه اعتراف کرد. از زبان من مسئول جمله ای در بیاد که پالس ضعف بده به دشمن، نقد منصفانه. خب قربونتون بشم، شما که از قدرت ایران بیشتر از دیگران با خبری، چرا پالس ضعف بدین؟ خب چرا پالس ناامیدی بدین؟ اینقدر مملکت ما امکانات داره که بعضی از کارشناسا میگن 90 میلیون که سهل، 200 میلیون هم شما جمعیت داشته باشید نباید کم بود داشته باشید. پادمانی اشکالی تو ما هست، تعارف هم نداریم، اینا نقد منصفانه.
اصلا نقد نباشه که کار درست نمیشه.
ببین این حرف ایل تبین للناس ما نزل الیهم معناش اینه، لتبین للناس ما نزل الیهم. ببینید ما قرار است ما مبلغین تبیین ما انزل الله بکنیم،
همون جهاد تبیینی که آقا جهاد تبیینی که بر تاکید کرد،
الذين يبلغون رسالات الله قد تبين الرشد منن. من فقط تیکه های آیات رو میخونم که وقت کمتر گرفتید. آقای شریعتی نمیدونم چرا بحث اومد اینجا، بذارید اینو بگم. آقای شریعتی باور بفرمایید ما توی 47 سال آموزش های دینی رو جدی نگرفتیم، مقصر اولش هم ما روحانیتی
حوزه تو
رو خوب گفتید اینجا. خدا حفظه. نه بذارید من محکم بگم، ماییم به حوزویان میگم، به علما میگم. یکی از مراجع تقلید خدا حفظشون کنه قبل از انقلاب هم دودن یک ساعتی دو ساعتی صدا و سیما رادیو رو بدید به ما چیکار میکنیم. خب چیز حدود 120 شبکه صدا و سیما داریم اگه بیشتر نشده باشه، بین المللی و ملی و استانی و محلی، همشون توش بحثای معارفی داریم، مساجد ما، هیئت‌های ما، امام نماز جمعه های ما، حرم های ما. وقتی آموزش ها جدی گرفته نشه عب درست نمیشه، سه تا اتفاق بد میفته. این سه تا اتفاق رو میخوام خواهش میکنم ببینن دوستان، دقت بکنن روش. یک، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. وقتی باور نکنه خدا بالا سرشه، قیامت رو بروشه، شیطان در کمینشه، آموزشای ما اینه دیگه. وقتی اینا رو باور نکنه طغیان میکنه. ما الان تو جامعه داریم طغیان‌های فردی رو میبینیم، بچه مقابل پدر مادرش داره طغیان میکنه، بعضیا نمیگم زیاد، زن مقابل شوهرش داره طغیان میکنه، مرد مقابل بچه‌هاش داره طغیان میکنه. حالا میریم تو مدرسه شاگرد مقابل استاد طغیان میکنه، میریم تو حوزه، میریم تو مغازه، میریم تو مسجد، میریم تو محل، میریم تو اداره، میریم تو سیستم اقتصادی و قانون گذاری و اجرایی و تقنینی مملکت قضایی، داره طغیان اتفاق میفته. بده برای جمهوری اسلامی بگن چند تا قاضی رو گرفتن، خب طغیان کرده، چند تا مسئول اختلاس کردن، اینا طغیانه. چرا؟ چون من نگفتم بهش اگه یک قرون حروم بخوری یاکلون فی بطونهم نارا، ملموس نگفتم. وقتی آموزش ها، خب حداقل امام فرمودن صدا و سیما دانشگاه، همین برنامه 16 سال 17 ساله. وقتی آموزش جدی گرفته نشه، یک، طغیان تو جامعه زیاد میشه. طغیان یعنی خروج از صراط مستقیم. دو، محجوریت قرآن زیاد میشه. و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن
محجورا،
نگفته متروکا، گفته محجورا. محجور یعنی داری تحقیر میکنی قرآن رو. خدا گفته فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی تو هم قرآن رو خیلی تهدی قشنگی ها. خدا میگه تو حرفای قرآن رو با حرفای دیگران بذار کنار، اگه حرفای دیگران بهتره خب برو دنبال اونا. ولی من اصلا این حرفا رو نگاه نکردم که بخوام با حرفای دیگه مقایسه کنم. میگم تو ازدواج شما تا حالا قاعده ازدواج دین رو خوندی پسرم دخترم؟ قاعده اقتصاد رو خوندی؟ قاعده مدیریت دین رو خوندی؟ نه، فقط دارم از دیگران میگیرم. این میشه محجوریت قرآن. کی ضرر میکنه؟ تو طغیان ما خودمون، تو محجوریت. سومین آسیبی که بر جامعه وارد میشه او آیه که بارها خوندیم، آیه 10 سوره ملک، و قالوا لو كنا نسمع
او نعقل
ما کن نافی اصحاب سایی، بی عقلی زیاد میشه. سواد زیاد داریم، بی عقلی زیاد میشه. بی عقلی یعنی نمیفهمه، نمیفهمم که نمیفهمه شه. یحسبون انهم مقتدون، یحسبون انهم یحسنون اصلا، یحسبون انهم علا شی،
محاسباتش غلط میشه،
دستگاه محاسباتش غلط میشه. بی عقل یعنی کسی اول رو میبینه آخر رو نمیبینه، ظاهر رو میبینه باطن رو نمیبینه، دنیا رو میبینه آخرت رو نمیبینه. این اتفاقا داره میفته. پس ما قبول کنیم بعد آموزش های قرآن، ولی من بیام هفته یک روز بنده بیام، حاجای اساتید بزرگوار دیگه بیان، هی روایت بخونیم، نهج البلاغه بخونیم، قرآن بخونیم، صحیفه بخونیم، کلمات اولیاء خدا رو بخونیم، اما دنبال پیاده شدنش نباشم. جدی بگیریم آموزش ها رو. بعضی میگن چرا تو همه منبرات میگید مردم بنویسن؟ میگن خب امام صادق فرموده قید العلم بالکتاب، من نگفتم. چون تا حالا به راه جدی گرفتن چیه؟ امروز خدمت آقای قلعتی رفته به احوال پرسم، فهمود گفت من برای بیرون آمدن قرآن از محجوریت 5 راه گفتم، گفتم آقا من 6 راه در آوردم. فهمودم بگو ببینم. خیلی ساده با قرآن گفتیم اگه قرار قرآن ما طغیانامون کم بشه، محجوریت قرآن و اطلاعات کم بشه، ازم بیعقلیامون کم بشه، 6 تا کار باید بکنی. یک، اول باورش کنیم اینو، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، باورش کنیم. آی شریعتی تا باور نکنیم این دانشگاه هدن للمتقی، این درمانگاه انو نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنی، این پناهگاه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، ما تا این رو باور نکنیم، اهل بیت رو باور نکنیم، یعلمهم یزکیهم، اهل بیت رو باور نکنیم که شفا میدن حتی تو تربتشون شفایه، اهل بیت رو باور نکنیم که مستجیرون بکن تو دعای زیارت جامعه امام هادیه، نمیریم سراغشون. وقتی باور کردم این قرآن را و روایات رو، حالا میرم سراغش، یا شفاهی میخونم برد تلل قرآن، یا کتبی، یا گوش میدم یا میخونم قرآن روایات رو، شفاهی یا کتبی، مراجعه میکنم به قرآن. قدم دوم، یک باور، دو مراجعه، شفاهی گوش دادنه، فستمع له و انصتو، کتبی هم برد تلل قرآن ترتیلا بخونمش، سوم تدبر میکنم. آی شریعتی به خدا تو هر گروه تخصصی خدا توفیق داده رفتیم، یه آیه تخصصی برای گروه من خدا لطف کرده خوندم،
الحمدلله.
گفتم عجب فرمول قشنگیه، گفتم یه از 1400 سال پیش در اختیار همه اون بوده، حالا باید بگیم عجب فرمول قشنگیه. حالا تازه خوبه با الان بگیم، بعضی بعد از مرگشون میفهمن عجب فرمول قشنگیه، بعد از خدا میخوان برگردن که بی فرمولا عمل کنن. تدبر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. چهارم، و عمل الصالحات، بعد عمل صالحین طبق این نسخه دقیق مو به مو باید اجرا بشه. قدم پنجم، و تواصل بالحق، شیرینیشو به دیگران بگم. من کیف کردم از نماز، خب تو هم کیف کن. من از با اهل بیت بودن کیف کردم، تو هم کیف کن. من از خلوت با خدا، که توی ما خلوت با خدا اینقدر توصیه شده،
میگفت از کرامات شیخ ما این است، ارده را خورد و گفت شیرین است. گفت حالا این که کرامت نیست ارده را خورد گفت شیرین است، میفرمود که خیلی ها همینم نمیگن.
واقعا اینجوریه بابا، وقتی من قرآن میخونم آروم میشم، چرا به دیگران نگم؟ من نماز میخونم آروم میشم، چرا به دیگران نگم؟ وقتی حجاب دارم مسونم از نگاه های مریضا، چرا به دیگران نگم؟ وقتی خمس و زکات دادم برکتش اومده تو زندگی من، چرا به دیگران نگم؟ وقتی دست انفاق دارم به مما رزقناهم ینفقون، دارم برکتش رو 10 برابر و چند برابر میبینم، چرا به دیگران نگم؟ وقتی اخلاق خوش رو دارم میبینم که همه این مردم دارن با من رفتار خوب دارن، منم با دیگران الحمدلله رفتار، چرا به دیگران این لذت رو نگم؟ چرا نگم؟ بتیم و تواصل به حق. قدم ششم، و تواصل به صبره، پاش واستم. نمیدونم چقدر وقت داریم، قبل
وقت داریم 4-5 دقیقه وقت.
ببینید حالا من همین جای توصیه میخوام بکنم. همه این مردم میگن حاج آقا مگه نگفتید ماه رجب؟ البته این نکته رو بگم، در روایات داریم زمستان فصل انس با خداستون، شبها بلنده، ماه رجب و شعبان و رمضان هم فصل انس با خداست. امسال این ستا با اون ستا یکی شده،
بله الحمدلله،
یعنی دی و بهمن و اسفند شده رجب و شعبان و رمضان. قدر بدونیم. خب آجا شما میگید ما دعا کنیم، خدا هم فرموده ادعونی استجب لکم، چرا خدا پس دعاهای ما رو استجاب نمی کنه؟ اینجا 4 تا پایه استجابت دعا رو من میگم آجا شریعتی،
بفرمایید.
همش میگم حاج آقا، امیدوارم که ان شاء الله با هم دیگه بریم،
ان شاء الله با هم، ان شاء الله.
اگر نتونستم تکمیلش کنم ان شاء الله برای
باشه، کوتاه بفرمایید اگر فرصت بود تفصیلشو بعد از
من فقط 4 تا کلمه میگم.
بله.
اگر قرار است دعاهای ما مستجاب شود، 4 تا پایه داره، یعنی میگن 4 پایه دعا اسمشو گذاشتم. یک پایش لنگ باشه نتیجه نمیده، خدا میخواد جواب بده، تو مشکل داری تو رسوندن دعات به خدا. یک، اعتقاد به خدا. حالا اعتقاد یعنی چی؟ خودش باز چند تا مرحله داره. 2، اعتماد به خدا. 3، واگذاری به خدا. 4 هر چی تصمیم برات گرفت تسلیم خدا. این 4 تا پایه استجابت دعاست. من عوامل اجابت دعا رو نگفتم، اون فصلیه. موانع اجابت دعا رو هم نگفتم، اینا اعتقادات مربوط به دعایه، اصول و ارکان مربوط به دعایه. خدا بر درجات حاجا مشتاقای تهرانی بیفزاید. اینقدری بحث و لطیف فرمودن که هر کی پای درس و کلاسشون بود، الان هم نوارشون هست. توصیه میکنم عزیزان به سایت ایشون و که بعد از رحلت ایشون الحمدلله خوبم بارگذاری شده مراجعه بکنن. فکر میکنم کانال سمت خدا هم سایت ایشون رو تبلیغ بکنه، خیلی قشنگه. خیلی بحثای جا افتاده بهم قابل فهم، چون انقدر ایشون ساده میکرد بحث رو، ساده میکرد که همه متوجه بشن. من اگر اعتقاد به خدا نداشته باشم، اینو میرسم توضیح بدم. اعتقاد به خدا یعنی چی؟ 1 آیه شریعتی، خدا میداند نیاز مرا، مشکل مرا. چون بعضیا با خدا یه جوری حرف میزنن میخوان خدا رو روشنش کنن. خدا نمیبینی مادرم مریضه، نمیبینی گرفتاری اقتصادی ما رو، نمیبینی خوشسالی ما رو، نمیبینی اینقدر توی منگنه گیر کردیم. انگار خدا نمیدونه یه آقا یا خانم میخواد خدا رو روشنش کنه. 1 اعتقاد داشته باشم که خدا عالمه، عالمون به کل شیء، ان الله به کل شیء علیم. 2 خدا قادره، قادر رود نیل رو بر حضرت موسی بشکافه ها، قادر آتیش رو بر ابراهیم سرد کنه، قادر به حضرت زکریای پیرمرد با همسر نازاش بچه بده، هو علی حینون، قادر به حضرت مریم بدون شوهر بچه بده، قادر به تار عنکبوت از پیغمبر حفاظت بکنه. پس خدا نمیتونه مشکل ازدواج دختر پسر منو، مشکل جهیزیه رو، مشکل مریضی رو، مشکل اقتصادی مملکت رو حل کنه؟
چقدر آرامش میده و چقدر تو رو قوی میکنه.
قادر خدا. درده. پس خدا عالمه، معتقد باشم خدا عالمه، معتقد باشم خدا قادر. وقتی دارم تو ماه رجب دعا میکنم، اللهم انی اسالک صبر الشاکرین لک، خواب الوافدون على غیرک، اللهم اینی اسئله که به معانی و جمیع معانی، هر چی رو میخوام دعا بکنم بدونم خدا هم عالمه، هم قادره، هم مهربانه، ارحم الراحمینه. خدای نکرده با ما که مشکل نداره، حاجا پس چرا نمیده؟ اعتقاد داشته باشم خدا
حکیمه، حکمت او رو باور کنم.
حکمت او اصلاً عرضم خدمتتون که همه چی تحت حکمت اوست. حکمت یعنی بیدلیل کاری نمیکنه. بی دلیل کاری نمیکنه یعنی چی؟ خیلی ساده، به اون کسی که تلاش نکرده، به اون کسی که تلاش کرده، هر دو دارن دعا میکنن، خدا به هر دو یه جور پاداش بده، خلاف حکمته. به اون کسی که گناه کرده و توبه کرده، به اون کسی که اصلا گناه نکرده و صافه صافه، با اینکه خدا توبه کننده رو میبخشه، به هر دو یه جور پاداش بشه، پاداش بده، خلاف حکمته. من برای خدا تعیین تکلیف نمی‌کنم، هر چه خدا بگه قبوله، ولی خودش گفته حکیمه. حکیمه یعنی اگر کشاورزه گفت بارون بیاد، کوزه‌گره گفت بارون نیاد، به حرف کدوم بکنه؟ خب حکیمه، هر کدوم به مصلحت عامه باشه انجام میده.
بله،
اینو اگر فهمیدیم، پس اعتقاد ما باید تو دعا 4 تا پایه داشته باشیم: اعتقاد و اعتماد و واگذاری که همون تفویضه و تسلیم. اما تو اعتقاد خودش 4 تا اصل
بخش داشت که بخش داشت. اشاره فرمود
عالم است و قادر است و مهربان است
و حکیم است.
حالا اعتماد رو بعد بیشتر
ان شاء الله. آقا خیلی ممنونم، متشکرم از شما، نکته‌های خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون از نگاه پرمهرتون. ما رو دعا کنید. فردا هم انشالله با حضور حاجای نظافت خدمتون خواهیم رسید. فرمود کافیه سلام کنید، جواب سلامت رو میدیم، کافیه لبهات رو تکون بدی، حاجتت رو میدانیم و انشالله دعا میکنیم. و حالا از همینجا کبوتر دلمون رو راهی سامرا میکنیم و به امام هادی با دل و جانمون سلام میکنیم و صلوات میفرستیم تا سلام دوباره. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
يستضيء بالمؤمنون ببشر بالجذيل من ثوابه وأنذر بالأليم من عقابه وحذر بأسا وذكر بآياته وأحل حلالا و حرم حراما و بین شرایعک و فرایدن و حض على عبادتک و امر بطاعتک و نهى عن معصیتک فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين.
رسالة دينية.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت. جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و گرامی رادیو معارف. حدیث 19 از باب ذم الدنیای کتاب ایمان و کفر کافی رو میخونیم، جلد 3 صفحه 346. حدیثی هست، حسن ابن راشد از راویان شناخته شده ما هست، از امام صادق علیه السلام نقل میکنن، منتها امام صادق علیه السلام این رو از جدشون حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند. حدیث کوتاه هست، خیلی هم تصویر زیبایی در درون خودش داره. مسئله ما و دنیا رو میخواد بیان بکنه. ما تصورمون اینه که دنیا طولانیه، 60-70 سال انشاءالله عمر میکنیم، بچه دار میشیم، نوه دار میشیم، یه باغی میخریم، یه کاری را میندازیم. یه تصورمون اینه، معمولا ما از دنیا اینجوری میفهمیم. ولی ببینید حضرت رسول چی میفرمایند: مالی اول دنیا، انما مثلی و مثلها، من به دنیا چه کار دارم؟ با دنیا چه ارتباطی دارم؟ مثل من و مثل دنیا مثل اینه: کمثل راکب رفعت له شجرتون فی یوم صائف فقال تحتها ثم راح و ترکها. مثال میزنم، خیلی تمثیل زیبایی هست. فرض کنید یه سواری تو تابستون با اسبش داره راه میره، آفتاب میخوره، چک چک عرق میکنه، دیگه حالا نزدیک ظهرم شده، آفتاب کاملا عبودی میتابه، حسابی عرقش در اومده، میرسه به یه درختی، میره زیر سایه این درخت، یه نیم ساعتی یه ساعتی همچین اون خواب نیم روز، خواب قیلوله، فقال تحتها یعنی زیر اون درخته، خواب سر زورشو میره. خب حالا این آقا از خواب بیدار شد، دوباره میگه بخوابیم، یا پا میشه سوار اسبش میشه و میره، دیگه به این درخت هم کاری نداره. ما با دنیا باید اینجوری رفتار کنیم، دنیا رو یه درختی بدونیم، زیرش میتونیم یه استراحتی بکنیم، به آخرتمون فکر بکنیم، یه کارای یه اعمال حسنه انجام بدیم، تمام، برویم، دیگه کاری نداریم به این دنیا. شعرم شده این: انما الدنيا كظل زائل حل فيه راكب ثم ارتحل. دنیا مثل یه درختیه، توی روز گرم یه سواری میاد زیرش، یه دمی می آساید و یه چند دقیقه چرتی میزنه و میره، به همین کوتاهی، بدون نیاز به چیز دیگه. حدیث بعدی یه تمثیل دیگری از دنیا میزنه. این حدیث، حدیث 20 باب از امام صادق علیه السلام، ولی این بار از پدرشون حضرت امام باقر علیه السلام حدیث رو نقل میکنن. ابتدای حدیث مثالیه، تمثیلیه برای دنیا، منتها شخصی که به دنیا حرص میورزه. حدیث قبلی مثال خود دنیا بود، این حدیث مثال کسیه که به دنیا حرص میزنه، رغبت و اشتیاق زیادی به دنیا نشون میده. مثل الحریص علی الدنیا کمثل دودت القز، مثل کسی که به دنیا حریصه مثل کرم ابریشمه. دودت یعنی کرم، قز یعنی ابریشم، دودت القز کرم ابریشم. حالا خواهیم گفت که کرم ابریشم چه کار میکنه. کلم از دادت علا نفسها لفن کان ابعد لها من الخروج حتی تموت غمن. میگه کسی که به دنیا حریصه مثل کرم ابریشم هی دور خودش این از پیلهی که میخواد درست کنه میتنه. ببینید کرم ابریشم چندین هفته فقط برگ توت میخوره، میخوره 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 میخوره، حسابی چاق و پر انرژی میشه، بعد میشینه دو سه روز هی با آب دهنی که بیرون میاره و سرشو هی حرکت میده و دور خودش هی از این آب دهن تار درست میکنه که همین تارها بعدن به هم تنیده میشن، میشن همین نخ ابریشم، نخ خیلی لطیف در این حال خیلی محکمیه. خب این کرم ابریشم هی به خودش اینو میتنه میتنه، میشه یه پیله، یه خونه که آخر سرم درشو میبنده، میشینه توش تا این کرم بعد از چند روز تبدیل به پروانه بشه، این پیله رو بشکنه و پروانه بشه، پرواز کنه بره بیرون. ولی قبل از این که این بیاد بیرون، کسانی که ابریشم کارن اینو بر میدارن، حرارت میدن، میندازن تو آب جوش یا بخار، اون کرمه میمیره، این به اصطلاح این چیزایی که تنیده رو میکشن، میکننش رشته نخ ابریشم میفروشن. میگه چجور کرمه ابریشم هی دور خودش میتنید؟ خیال میکرد که چی؟ بسیار کار مهم میداره میکنه، برای خودش یه خونه میسازه، ولی نمیدونست که این میشه قفس مرگش. اینو یکی از شاعران معاصر، برخی هم از شاعران کهن به شعرم در آوردن، شاعران دستمایه شعر کردن. مثلا در شعر شاعر معاصر آقای حسین منزوی داریم: چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس میبافت ولی به فکر پریدن بود. خب این شخص که به دنیا حرص میزنه مثل این کرم ابریشمه، اون خونه رو بگیر، اون ماشین رو بگیر، اون ویلا رو بگیر، اونجا یه مزرعه بگیر، اونجا یه باغ بگیر، هی 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 دور خودش جمع میکنه، نمیدونه که یه دفعی میمیره و همینا باعث مرگش میشه. باید بهشون بپردازه، مدیریتشون کنه، یه دفعه قیمتشون میاد پایین، سکته میکنه. تو بحران اقتصادی سال 2009 میلادی خیلی از افراد تو این دبی و کشورهای منطقه به خاطر یه دفعه بحران اقتصادی سکته کردن، مرد. پس انسان باید مراقب باشه، از دنیا به مقدار نیاز برداشت بکنه. زیادی از دنیا استفاده کردن مثل زیادی تار به دور خود پیچیدن کرم ابریشمه که میشه زندان انسان. حالا این حدیث ادامه داره، امام صادق علیه السلام از قول لقمان چند نکته دیگر رو میفرمان که انشالله در برنامه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بیا
تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر